أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پایان بخش دلیل عقلی بر بطلان عقد فضولی این است که ما اگر حقیقت بی را تحلیل بکنیم، نتیجهش بطلان عقد فضولی است، که این یک دلیل عقلی تحلیلی است که در حقیقت محمول از درون خود موضوع استخراج می شود. اگر محمول از درون موضوع استخراج شد، این قضیه به نام قضیه تحلیلی است، یعنی حق هست لکن مطلب تازه‌ای را به همراه ندارد جز تحلیل همون موضوع. و این است که اگر شما بی را معنا کنی، لازمه معنای صحیح بی بطلان عقد فضولی است. چرا؟ چون البیع ما هو به بی یا مبادلت و مالن به مالن یا تملیک و عینن به عوضن یا تعبیراتی که از قبیل همین دوی عنوان است. بر تقدیر در معنای بی تبادل مال به مال یا تملیک عین به عوض تر شده است. این معنای بی در فضولی نه تبادل مال به مال است نه تملیک عین به عوض است. فضولی چه نقشی دارد؟ چجور میتواند مال مردم را به دیگری منتقل کند؟ چگونه میتواند عین مردم را به دیگری تملیک کند؟ معنای فضول این است که حق ندارد. اگر کسی ولی بود، وصی بود، حاکم بود، مالک بود، وکیل بود، این حق تملیک یا تبدیل دارد. اما بیگانه که حق تبادل، تبدیل، حق تملیک ندارد. پس بی مبادلت و مال به مال، بی تملیک و عین به عوض، این یه مقدمه. فضولی هیچ کدام از این دو نیست، این دو مقدمه. بر اساس شکل ثانی نتیجه میدهد که فضولی بی نیست. ایرمش میگن حکم تحلیلی عقلی، یعنی ما از آیه یا روایت استفاده نکردیم. حقیقت بی هم که حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست، یه امر عرفی است که شاعر مقدس هم رو امضا کرده. ما از تحلیل معنای بی میفهمیم عقد فضولی فاسده است. سید الاستاذ رضوان لاله در نقد این دلیل میفرمان به این که بی را شما درست معنا کنید و درست تحلیل کنید، اونگاه میفهمید به این که بطلان عقد فضولی نتیجه بیم تحلیل بی نیست. اگر کسی قائل شد به بطلان عقد فضولی، دلیل دیگر اقامه کرده است، حالا یا تام یا ناتمام. از تحلیل معنای بی بطلان عقد فضولی به دست نمی آید. چرا؟ چون بی انشاء و مبادلت مالن به مالن است، نه تبدیل و تملک خارجی یا تبدیل و تملک عینی. بی انشاء و تملیک عین به عوض است، یه تبادل انشائی است، نه تبادل واقعی و خارجی. اگر معنای بی این است، انشاء تبادل هست، این منافات ندارد که متوقف باشد بر یه امر دیگری به نام اجازه مالک. اجازه مالک متمم این تبدیل به تملیک است و آثار واقع را هم به همراه دارد. اونی که حقیقت بیع است، انشاء تبادل است. این تبادل انشائی معنای بیع است. در عقد فضولی کمبودش چیست؟ مگه انشاء تبادل نیست؟ مگه انشاء تملیک عین به عوض نیست؟ اگر چنون، وکیل چی کار میکند؟ وکیل انشاء تبادل میکند، انشاء تملیک میکند. همین کار وکیل که تملیک واقعی نیست، وکیل در عقد. یه وقت شخص وکیل مفوض است، یعنی هم وکیل در عقد است، هم وکیل در تملیک است و مانند، هم وکیل در تسلیم است. این میشه وکیل تامل اختیار. یه وقت است وکیل در اجرای عقد است. در جریان وکیل در اجرای عقد نکاح سمت وکیل چیست؟ جز انشاء نکاح. در جریان بیع هم همین طور است. کسی که وکیل در عقد است، کار او انشاء تبادل است، انشاء تملیک است. بله، حقیقت بیع در خارج هم اون تملیک و تملک عینه رو به همراه دارد. به فضولی دارد عقد میکند، عقد البیع، نه حقیقت بیع. بله، اون حقیقت بیع موقوف بر اجازه است که بعدا خواهد آمد. فتحصله که بحث ما در عقد بیع است، یعنی ما جزء شرایط عاقد را داریم بررسی میکنیم. یکی از شرایط عاقد این است که مالک باشد. نه، یکی از شرایط عاقد این است که معزون از قبل مالک باشد. نه، عاقد اگر الفاظ رو بلد باشه، معنا رو بلد باشه، قصد جد داشته باشه، انشاء رو بفهمه و ایجاد بکنه، این میشه عاقد. تأثیر خارجی این به اجازه مالک وابسته است. ما بحث در نیست که این بی صحیح هست یا نه، که بحث در نیست که این عقد صحیح هست یا نه. در فضولی بله، خب یقینا تا مالک اجازه ندهد این بی درست نیست. شما در جریان بیع مکره، در بیع مکره کسی رو وادار کردن که بیاد در بنگاه یا دفترخانه امضا بکند و هرگز راضی نیست، این عقد باطل است یا بیع باطل است؟ این بیع باطل است. تا او رضایت ندهد، اجازه ندهد، این بیع باطل است. یعنی زمینی رو که با فشار، با زور از کسی امضا گرفتن، این زمین ملک خریدار نمی شود، چون که پول مشتری هم ملک فروشنده نمی شود. اما و بحث هم در او هم هیچ سخنی نیست. اما یا این عقد لغو است، مثل عقد نائم است، مثل عقد حاضل است، مثل عقد کسی است که اصلا عربی نمیدونه، مثل عقد کسی است که بین انشاء و اخبار فرق نمیذاره، این عقد باطل است یا بی باطل است؟ الان ما در صحت و بطلان بی بحث میکنیم یا صحت و بطلان عقد؟ فصل دومی که الان محور بحث است این است که شرایط عاقد به معنا و عاقد چیست. عاقد با لفظ بلد باشه، معنا بلد باشه، قصد معنا بکنه، قصد انشاء بکنه، اگر عربیت معتبر بود عربیش درست باشه، همین. پس یکی از شرایط عاقدین این نیست که مالک باشد، به دلیل اینکه رضایت هم شرط نیست. رضا، ما رضایت را قبول نکردیم که رضایت شرط صحت عقد است. بله، رضایت شرط صحت بیع است. این لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارت عن تراضی، میگن تصرف در مال مردم بدون رضایت مال مردم درست نیست. بله، این حق است. اما در عقد که رضایت شرط نیست، به دلیل اینکه اگه کسی رو مکره بکنن، وادارش بکنن بیاد تو دفترخانه یا بنگاه معاملات امضا بکنند، به زور از او امضا بگیرند، این عقد صحیح است به صحه تعهدیه و بی باطل است یقینا، به دلیل اینکه بعد از یک ماه اگر فهمید به سود اوست و راضی شد و گفت عجستو، اون معامله درسته دیگه. بعد از یک ماه که عقد مستعنف نمیخواد که، من میشه عقد صحیح بود و معنای صحت عقدم تعهدیه است، یعنی با اجازه بعدی اثر میکنه. چجور اگر کسی به زور امضا کرد، به فشار امضا کرد، بعد وقتی فهمید مشتری آدم سالمی است، خرید زمینه مساعده است، به غبطه و سود اوست، راضی شد، گفت من قبول دارم، اون امضا ما قبول دارم، اون معامله صحیح است. یعنی عقد جدید میخواهد یا همون عقد کافی است؟ پس شما باید بین بی و عقد بی فرق بذارید. بله، در بی حق با شماست، یعنی تا رضایت نباشد، تا مالک اذن ندهد بله تصرف در مال مردم حرام است و هیچ اثر خارجی هم برش بار نیست. اما ما که الان بحث در صحت بی نمی کنیم، در صحت عقد بکنیم، این عقد لغو است یا نه؟ و در فضولی هم همین است، لذا عقد الفضولی معیار بحث است که به صورت قاعده فقهی، نه بیع فضولی. اگرم بیع هست یعنی عقد البیع. کراهت رضایت هم همینطور است. خب چه فرق میکند به این که دیگری مال انسان رو بفروشه یا خود انسان با اجبار مال خودش بفروشه؟ شما مگه فتواتون نیست که اگر کسی رو وادار کردن به مال خودش بفروشه در صورتی که در حالت غضب و امثال ذلک نیست و جد از اون متمشی میشه قصد کرده، منطور رو اجبار قصد کرده، مگه فتواتون بر این نیست که اگه کسی رو به اجبار آوردن گفتن بفروش امضا بکن، اون به اجبار فروخت، اگر کسی بخواد مال او رو بگیره معصیت هست و مالش هم نمیشه، درست؟ اما مگر نه فتوا این نیست که اگر کسی بعد از یک ماه دید این معامله به سود اوست و بی خود لج میکرد و بی خود رضایت نمیداد، الان دید به سود اوست، مشتری انسان سالمی است، پولش هم نقد است، به سود اوست، بعد گفت عجز تو و رضی تو، خب همون معامله میشه درسته، همون عقد میشه درست. رضایت تو تجارت شرط است نه تو عقد. مالکیت تو تجارت معتبر است نه تو عقد. شما میگید عقد فضولی باطل است به قرینه تحلیل، وقت میاد بیع فضولی تحلیل میکنی؟ این چه استدلال عقلی است؟ بله اگر کسی بیع رو تحلیل بکند، آثار بیع رو بخواد بار بکند، این میشه قضیه تحلیل عقلی. اما اگر بحث در عقد است، شما میاد بیع رو تحلیل میکنید، این اصلا ارتباطی بین دلیل و مدعا نیست. پس بنابراین این جمله که پایان بخش استدلال ادله عقلی بطلان عقد فضولی بود، اینم ناتمام است. در بحث‌های قبلا باید ما عنایت بکنیم این که محور صحت عقد فضولی یعنی صحت تعهدیه. کسی قائل نشد به اینکه عقد فضولی بدون اجازه مالک صحیحه، که اون که میشه غصب، اون هزارها مفاسد برش بار است، چون که ادله فراوانی علیه اوست و خلاف اصول مسلمه اسلام است که عقد فضولی بدون اجازه بعدی، این عقد صحیح است، بی صحیح است. این که محل بحث نیست، محل بحث این است که این صحت تعهدی دارد، یک صحت تعهدیش نقد است و بالفعل است، صحت فعلیه او مربوط به اجازه مالک است. اگر مالک اجازه داد نقل انتقال حاصل می شود، وگرنه نه. اگر کسی در این اسنا رو وعد و وعیدی که دادن ضرری متوجه کسی شد، بر اساس المغرور یرجو الی من غره، او باید خسارتها رو بپردازد. یعنی اگر این کسی که عاقد است دیگری رو مغرور کرده، فریب داده، گفته من شما این زمین رو میفروشم، در حالی که بعد منوش مال مردم بود، او خسارت رفت و برگشت و اینها رو بر اساس المغرور یرجو الی من غره، در صورتی که جاهل باشد میتواند مراجعه کند. پس بحث در عقد فصاحت اصولی اونجاست که با اجازه بعدی باشد نه بی اجازه. و خود عقد فضولی لو خلیه و طبعه محضوری ندارد و گاهی هم غرامت به ضرر به همراه ندارد، گاهی هم باعث غرامت به ضرر هست در مواردی که مستلزم غرر به ضرر است، المغرور یرجو الی من غره. هازا تمام کلام فی المسئله الاولا. مسئله اولا قسم اول از اقسام سگانی عقد فضولی بود، یعنی بعضی در فصل اول تشریح کردن که الفضولی و ما هوه، در فصل دوم بحث میکردن که الفضولی و کم هوه. فرمودن سه قسم است: فضولی یا برای مالک عقد میکند بدون سبق من، یا برای مالک عقد میکند با سبق من، یا برای خودش عقد میکند. قسم اول و مسئله اولا مربوط به اون جای بود که فضولی برای عاقد عقد بکند بدون سبق من، که تمام شد. مرحوم شیخ با ادله اولیه ثابت کردن این عقد صحیح است. 8 الی 9 تأیید ذکر کردن برای صحت عقد فضولی و ادله مخالفان را نقل و نقد کردن. اونا به 4 دلیل قرآنی و روایی و اجماع و سنت عقل استدلال کردن که هیچ کدام از اینها تام نبود، بر فرض که فی نفس تام بود قابل تقیید یا تخصیص به ادله گذشته بود. اما مسئله دوم که قسم دوم از اقسام سگانه به فضولی است و این است که ان یبیع الفضولی للمالک مع سبق المن، که مالک نهی کرده که این کارا نکن ولی این معذارک برای مالک داره میفروشد. صاحب زمین به بنگاه گفته که تا اطلاع ثانوی حق فروش نداری، با اینکه این نهی کرده این بنگاهی زمین را برای صاحب زمین دارد میفروشد. این صورت مسئله است. قسم دوم، قبل از ورود در ادله طرفین باید موضوع بحث کاملا مشخص می شود. یکی از قیود مأخوذ در موضوع عنوان سبق است، اینکه گفته می شود فضولی این کالا را برای بایه بفروشد با سبق من. منظور از سبق من این نیست که قبل از عقد، منظور از این سبق من این است که بعد از عقد نباشد. منظور از سبق در مقابل لحوق است، اجازه ملحق به عقد است. این رضایی من قبل در مقابل لحوق است، یعنی ملحق نیست. این رد بعد العقد نیست، این رد قبل از عقد است. قبل از عقد یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این شخص عقد بکند این میگوید نهی تو، یا منظور از این قبل ما لیس به بعد است، لذا قرین را هم میگیرد. اگر همزمان با عقد نهی باشد، همزمان با عقد من باشد، این رو میگن سبق من. این سبق در مقابل لهو است. یه وقت است میگن سابق یعنی قبل از عقد، یه وقتی میگن سابق است یعنی لاحق نیست. چون من لاحق دیگه نمیگذارد اجازه بیاید. این رو فتوا دادن که اگر عقد فضولی واقع شده، مالک بعد از عقد منع کرده، گفته که من ردت تو و فسخت تو، دیگه حق امضا ندارد. منع بعد از عقد یعنی رد بعد از عقد کل عقد را از بین میبرد، لذا زمینه برای لحوق اجازه نیست. اجازه بعدی ملحق بشود، بود که امزه تو و رزی تو و عجز تو چی ری عجز تو. این رد و این فصل این پیمان را گسیخته کرده، پیمان پاره شده گسیخته که قابل اجازه نیست. لذا میگوین اجازه وقتی نافذ است که مسبوق به رد نباشد. یعنی بعد از عقد اگر مالک فهمید و فسخ کرد دیگه جا برای اجازه نیست. اما این رد قبل از عقد چطور؟ آیا رد قبل از عقد به منزلی رد بعد از عقد است که زمینه عقد را از بین میبرد و مجالی برای اجازه و امضا باقی نمیگذارد یا نه؟ و منظور از این سبق هم عدم، یعنی بعد از عقد نیست، لاحق عقد نیست، نه سابق بر عقد است، لذا منع مقارن را هم شامل میشود. این تصویر مثلا. مطلب دوم که باز تحریر محل بحث و صورت مسئله اثر دارد این است که این که گفته می شود من منظور منع لفظی است که لفظاً بگوید این کار را نکن، منعتو و نهیتو و مانند آن، این چین کار بکن لا تفعل، یا مثلا انت ممنوع و مانند اون، یا نه منظور کراهت باطنی هم هست، عدم رضایت درونی هم هست، که اگر این شخص الان راضی نیست و کراهت دارد نسبت به این کار، این کراهت نقد و عدم رضایت نقد به منزله منع سابق است. اگر بنگاه معاملاتی یا اون فضولی دیگر می دانن که صاحبش راضی نیست، آیا این عدم و رضا به منزله نهی و نفی است؟ به منزله آن است که بگوید لا تفعل، نفروش؟ به منزله آن است که بگوید که امنعو که؟ یا نه ظاهرن فمان است. فرقی بین کراهت باطن و منع ظاهر نیست، چون این منع ظاهرم کاشف از کراهت و بیمیلی درونی اوست. اون چی که محور اصلی تجارت حلیت این تصرفات است، تجارت انتراز است. خب این رضایت نیست، ندارد دیگر. گاه این رضایت رو ابراز میکند، میگوید لا تبع مالی، لا تفعل، مننتو که، منعتو که و نهیتو که. گاه این کراهت و عدم رضایت رو اظهار نمیکند، ولی بنگاه معاملاتی به اون شخص میدونن. پس بنابراین منظور از اینکه گفته می شود قسم دوم ان یبیع للمالک مع سبق المن، یعنی بعد از عقد نیست، نه قبل از عقد است، لذا شامل قبل از عقد و مقارن عقد می شود. این مطلب اول. مطلب دوم اینکه من گاهی منع بارز است که ابراز کرده شخص گفت لا تفعل، گاهی منع مستور است مثل اون کراهت و عدم رضایت باطنی. این خلاصه تصویر مثل. خب حالا عقد فضولی این قسم دوم صحیح است یا نه؟ در اون تلیعه بحث ملاحظه فرمودید اگر چونچه عقد فضولی به قسم اول باطل بود، یقینا قسم دوم و سوم هم باطل است. برای اینکه وقتی برای مالک میفروشد بدون سبق من باطل باشد، اگر برای مالک بفروشد با سبق من یا برای خودش بفروشد یقینا باطل است. ولی اگر برای مالک بفروشد بدون سبق من صحیح باشد، قسم دوم و سوم ممکنه باطل باشند، لذا بحث جدایی میطلبد. از این جهت میفرمان به اینکه بحث های گذشته گرچه کمک میکند، لکن ما رو بی‌نیاز از بحث جدید نمی کند، زیرا در مسئله اولا و در قسم اول فضولی برای مالک می فروخت بدون سبق من. اگر این صحیح باشد، دلیل نیست به این که اگر برای مالک بفروشد با سبق من بازم صحیح است، چون که دلیل نیست برای این که برای خودش بفروشد صحیح است. پس اگر قسم اول باطل بود، ما را از بحث در قسم دوم و سوم بی نیاز میکرد، ولی اگر قسم اول صحیح باشد، ما را از بحث در قسم دوم و سوم بی نیاز نمی کند، لذا برای قسم دوم و سوم مبحث خاص ابتدا کردن. منتها خطوط کلیه شامل حالش می شود. می فهمد اینجا هم مثل قسم اول معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم صحت است، یعنی عقد فضولی در صورت فضولی برای مالک بفروشد با سبق من به این معنا مشهور بین فقها رضوان الله علیهم این که صحیح است. البته فخر المحققین، محقق ثانی، اون چیزی که از تذکره نقل شده است، یا دلیل بر من اقامه کردن یا میل به من داشتن یا حرف دیگران نقل کردن، این است که حرف باطل، این بی باطل. بی باطل است یعنی چی؟ یعنی صحت احولی ندارد، نه اینکه اثر فعلی نداره. چون اونها که قائلا به صحت عقد فضولی نمیگن اثر فعلی دارد، که میگن صحت تعهدی دارد، با اجازه بعدی تصحیح میشود. اینا هم که میگن باطل است یعنی صحت تعهدی ندارد، با اجازه بعدی تصحیح نمیشود. نظیر به نائم است، به نائم با اجازه بعدی تصحیح نمیشود. اینم به شرح زدن. خب پس محور نفی اثبات صحت تعهدی است، نه تاثیر فعلی. اونا که گفتن باطل است، برای که گفتن که رضایت که در کار نیست، وقتی رضایت نبود این معامله که درش رضایت نیست باطل است، که چون نهی کرده دیگه، چطور شما در مسئله بیع مکره میگید باطل است؟ اینجا همونه دیگه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به اینکه خب در بیع مکره که ما فتوا به صحت میدیم، با توجه به اینکه معیار در صحت صحت تعهلیه است. بله اگه منظور صحت فعلیه باشد بیع مکره باطل است، بیع فضولی هم باطل است، قسم اول بیع فضولی هم باطل است، این تأثیر تأثیر ندارد دیگه. تو مالک اجازه ندارد که نمیشه در مال مردم تصرف کرد که. لذا اونه که خیال کردن به فضولی باطل است برای لا یحل ما روم رئن مسلم الله به تیب نفسه، اینا میگن اصلا ما تصرف نکردیم در مال مردم، من میشه صحت فعلی منظور نیست. میگن ما کبرار قبول داریم که لا یحل ما روم رئن مسلم الله به تیب نفسه، یا لا یجوز ان یه لا احد ان تصرف فی مال غیر الله بزغه، ما من قبول داریم، اما این تصرف نیست، این انشاء خالی است، بدون نه اعطا و اخذ است، نه تعاطی متقابل است، نه وفای به عقد است، هیچ نیست. اگر بخواد عقد فعلی باشد، نه عقد قولی، یعنی با اعطا و اخذ به ایجاب قبول حاصل بشه، یا با تعاطی متقابل ایجاب قبول حاصل بشه، بله معصیت. یا بخواهن بعد از بیع تو و اشتری تو تسلیم بکنن به عنوان وفای عقد مال مردم به دیگری بدن، بله معصیت. اما نه تسلیم است نه تعاطی، تصرف در مال مردم نیست. این حرف زدن نظیر غیبت حرامه، نظیر دروغ حرامه. این گفت بیع تو، اونم گفت واشتری تو، او این چرا حرام باشه؟ این نمیشه غیبت است، نمیشه تهمت است، نمیشه قذف است، نمیشه دروغ است، تصرف که نیست، حرمت تکلیفی هم که ندارد. اگه مالک اجازه نذات خب میشه لغو. الان محور بحثم همینه، شما میگید کراهت دارد دیگه، بسیار خوب. اونجا که خود مالک را به اجبار وادار میکنن که امضا بکند، مگه چیه؟ یقینا تأثیر خارجی ندارد، بله نمیشود در مال رو تصرف کرد، اینا بله. اما صحیح تعهدی که دارد که، یعنی بعضی اینکه یه هفته رفته مطالعه کرده دید به سود اوست، گفت امضیت و رضیت و عجزت و که صحیح است اندل کل، ما همون رو میگیم. پس اینکه شما میگید این سبق من کاشف از عدم رضایت است، به در سوره نساء فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارت ان ترازی، چون ترازی نیست پس معامله باطل است. شما بین صحت فعلی و صحت تعهلی باید فرق بذاشتی، ما همون رو میگیم. از طرف دیگر مگه دلیل صحت عقد فضولی منحصر در خبر عروه بارقی است تا شما بگوید در اونجا که سبق من نبود؟ ما ادله فراوان اقامه کردیم برای صحت عقد فضولی. یکی از اون ادله همون قصه عروه بارقی بود. بله اگر تنها دلیل یا مهمترین دلیل صحت عقد فضولی قصه عروه بارقی بود، شما بگوید این مال جایی است که مسبوق به من نیست و در جای مسبوق من رو شامل نمی شود، ولی اینکه دلیل یکی از ادله میانی ما همون بود، یعنی عمومات اطلاقات عقد باید به شخص اسناد داشته باشد، این کار اسناد دارد و مانند اون. منتها اثبات این مسئله بیش از قسم اول نیازمنده به تحلیل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در قسم اول می فرمودند به این که چون در فضولی قسم اول فضولی برای مالک می فروشد، سبق منعی هم در کار نیست، مالک قبلا منع نکرده، با اجازه بعدی میتواند این عقد را بو اسناد، میتوان عقد را بو اسناد داد، گفت این عقد اوست، چون اوف بالعقود گرچه الف لامش جمع است، الف لام استغراق یا مانند آن است، مفید عموم است، عوض مضاف الیه نیست که اوف بالعقود به منزله اوف بالعقود کم باشد، ولی پیامش این است، پیام اوفو بالعقود این است، اوفو به عقود کم، وگرنه زید عقد کرده بر امر واجب باشد به این عقد وفا کند، یعنی چی؟ اوفو بالعقود معنیش نیست که هر عقدی که تو عالم شد بر شما وفای او واجب است، یعنی هر کس باید عقد خودش وفا کند، مثل عقیم الصلاة، یعنی هر کس با نماز خودش بخونه، اوفو بالعقود، هر کس باید عقد خودش وفا بکنه. منتها بعضی که عقدش وفا کرد و ملکیت محقق شد، ما ناچاریم آثار مالکیت و مملوکیت و ملکیت رو بار کنیم. بله، اما بر ما واجب باشد ما به عقد او وفا کنیم. یعنی چی؟ پس اوفو بالعقود نه به این مرمای ناینی که می فرمایند بعد سیدن استاد اشکال میکنند، فرموش مرمای ناینی نیست که الفلام به منزله مضافلی هست. تا کسی بگه نه الفلام برای عموم است و استغراق است و فضا و غذا، الفلام معنی خودش داره، عوض مضافلی هم نیست. اما پیام اوفو بالعقود این است که یا ایها الذین آمنوا فلیوف کل واحد منکم بما عقد، هر کسی به عقد خودش باید وفا کنه. نه یه وقت اسما میگیم که ایها الذین آمنوا لا تشربوا الخمر حرمت علیکم الخمر، این چون خمر اختصاص ندارد، میگه کی درست کرده باشه، که هر کی در عالم درست کرده باشه چون دست بهش بزنید دستتون آلوده است، خوردن شما هم حرامه. این کالا کالایی است که نجس و محرم هر کی تولید کرده باشد، اما این از اون قبیل نیست که این یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی فلیوف کل واحد منکم به عقده الذی عقد به ما عقد. این معنیش خب، پس عقد باید به شخص اسناد داشته باشد. اسناد در صورت سبق من مشکل است، یعنی شخص با اینکه در بنگاه ما امره سپرده که ضمیرم رو نباید بفروشی، مع ذلك این شخص این عقد را، این زمین او رو فروخته، این عقد او که اسناد ندارد. که وقتی عقد او نشد فضولی هم که حق عقد ندارد، قهرن دلیل بر صحت او نداری. پاسخش این است که بله، ما میگیم الان عقد او نیست، ولی وقتی که اجازه داد و گفت رضی تو و عجز تو و امزه تو، این مصحح اسناد عقد قبلی به اوست. ما میگیم بعد الاذن می شود عقد او. قبل الاذن چه نهی کرده باشد چه نهی نکرده باشد عقد او نیست. بله عقد او نیست، ما قبول داریم. منتها اگر منع نکرده باشد، خب در اسناد عقد به او ممکن است کسی شک کند، و اگر کسی در صورتی من کرده باشد در اسناد عقد به او شک نمی کند، میگه یقینا عقد او نیست، ما هم قبول داریم. چون عقد او نیست وفا هم نیست، نه تنها صحت فعلی ندارد وفا هم واجب نیست. اما بعد امضا چطور؟ بعد رضا چطور؟ بازم عقد او نیست؟ خودتون در بالاتر از این که مسئله اکراه و عدم رضایت باشد که کسی رو به زور بردن دفتر خانه و ازش امضا گرفتن، میگید بعد این که فهمید به سود اوست و گفت رضی تو و امضی تو و عجز تو، معامله صحیح است. معلوم میشود رضایتی که در آیه سوره نساء که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة ترازین، در محدوده عقد بخواهید این رضایت را پیاده کنید، این رضایت اعم از رضایت مقارن و رضایت لاحق است. رضایت سابق اگر چونچه ادامه داشته باشد، بله، چون رضایت سابق هیچ نقشی ندارد. کسی قبل از عقد راضی باشد، مثل تکبیرت و احرام قبل از عقد صلات است. خب تکبیرت و احرام کسی تو راه داره می تکبیرت و احرام بگه، این تکبیرت و احرام قبل از صلات که با مصحح وروی در صلات نیست، این رضایت قبل العقد که باعث نمی شود تجارت انتراز باشد. نه، دو صورت می شود این رضایت قبل العقد تصدیق کرد، یکی علم به استمرار یا علمی یعنی استصحاب، قبلا این شخص رضایت داشت الان یقین داریم رضایت دارد، که خب رضایت هست تو تجارت، قبلا راضی بود گفت برید معامله بکنید، شک داریم استصحاب میکنیم، یا علم یا علمی که بشه رضایت. اما اگر هیچ کدام از اینها نباشد که رضایت سابق اثر ندارد، که اونی که مهم است رضایت مقارن است و رضایت لاحق. این رضایت لاحق کار رضای مقارن را میکند، به دلیل اینکه شما درباره به مکره این فتوا را میدی. پس سبق من نظیر منع بعد العقد نیست که بشه فسخ بعد العقد و اساس عقد رو به هم بزند تا جا برای امضا نباشد. بعضی گفتن به این که این منع قبل العقد چون ادامه دارد تا بعد العقد هم هست، ولو آنما این تداوم منع قبل العقد الى بعد العقد ولو آنما به منزله فسخ است. وقتی به منزله فسخ شد این عقد که علم یکون است. وقتی که علم یکون شد اجازه به امضای بعدی بی اثر است. این تبیین هم ناتمام است، برای اینکه هرگز این منع دامن دار قبلی به منزله فسخ بعدی نیست، بل عرفو به بابک. اینا حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارن، اینها رو تحلیلات غرائز و ارتکازات مردمی است. اگر شما ارتکازات مردمی رو ارزیابی کنید هرگز نمیگید اون منع قبلی به منزله فسخ بیع است، هنوز منتظر اجازه بعدی مالک هستید. پس معلوم میشه این صحه تعهدیش همچنین حفظ کرده. حالا بقیه ادله مربوط به صحت یا نقد صحت برای توبت بعد انشاءالله. الحمدلله.